با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود به شما.
قربان شما. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب خوب و با ارزش سوگ سیاوش از شاهرخ مسکوب رو. متشکرم. اگر برای زرتشتی مؤمن روی گرداندن از نظام سیاسی و اجتماعی کشور ناهموار می نمود، برای مردی به آیینی دیگر این نظام نه تنها جنبه الهی و ماوراء بشری نداشت، بلکه پدیده نامقدس و شاید پلید بود که زوال آن تلیعه نجات بود. بیگمان وصول به رستگاری و نیروانا برای مانویان و مسیحیان و بودائیان در همسازی و همنوایی با دستگاهی که آنان را در همین زندان خاک و تن نگه می داشت نبود. هر که زرتشتی نبود با امپراتوری بیگانه بود و نظام اجتماعی او را در خود نمی گرفت. در نظر دستگاه حاکم چون این نظامی هر مخالفت نشان خودنمایی دیویسنا و کوششی اهریمنی است که باید به نیروی تمام له شود. جوهر چون این دریافتی از زندگی اجتماعی سخت محافظه‌کار و ارتجاعی است. پیوسته نظر به گذشته دارد تا وضع موجود را دریابد و از هر دگرگونی ناچیز بپرهیزد. در این فضای خفقان‌آوری که هر کس در چهار دیوار خود می‌پژمرد، آنان که به افکار و ادیان تازه می‌گروند به آزادی ذهنی تازه‌ای دست می‌یابند. اگر در کردار و در اینجا گرفتارند، در پندار و در آنجا آزادند. در اندیشه زروانی، خدایی که غمخوار خوشبختی و بدبختی آدمی نیست، زمان بیکران، زروان اکرانه، تقدیر کسان را از پیش رقم زده است و کسی را یارای تغییر آن نیست. جبری زروانی حاکم بر زندگی اجتماعی است. در این جهان دشمن خو بسیار کسان شهیدند. پیوسته آرزوها و کارهایی که با منطق مغز و قلب آدمی سازگار است سرکوب می شود تا آنچه با منطق ضرورتهای اجتماعی سازگار است سر برکشد. در چنین کارگاهی که انسان را چون خشت به قالب می زنند، درخت شهادت برومند و سایه افکن است و خاطر پریشان در این سایه باری آرامشی می‌یابد. شاهزاده‌ای با جسم و جانی چنان، با هنر و گوهری به کمال، جوانی به غایت زیبایی صورت و سیرت فرو می‌ماند و ناچیز می‌شود. اما به یمن مرگ او روزگار تبهکار نیز تباه می‌شود. اکنون همه آنان که از این روزگار و آن مرگ بیزارند، از نامرادی سیاوش بهره ای و از کار دورانساز او نصیبی دارند. آنها نامرادی ها را چون پرتوهایی که به کانونی بتابد در سرگذشت سیاوش گرد می آورند و آنگاه جوهر و تجسم زندگی این جهانی خود را در می آورند. اگر مرگ سیاوش تباه نیست، پس مرگ همه آنان که زیستی چون او دارند بیهوده نیست. آن ناکامان نیز هر یک به فراخور کار خیش سوشیانس‌های زمان خودند و از برکت سیاوش حقیقت زندگی آن جهانی را نیز در می‌یابند. در زندگی سیاوش موهبت‌ها و فضیلت‌های فرد رویاروی جز خود یعنی جهان و اجتماع لگدمال می شود، ولی در مرگ او همان موهبت ها و فضیلت ها گردش روزگار را دگرگون می سازد. در اینجا مرگ از زندگی تواناتر است. امید به مرگ چون از سرچشمه ایمان سیراب باشد، دشواری حیات را آسان می کند. دیگر زندگی چهره عبوس اما دل مهربان دارد. پس مهنت این عمر ناپایدار را به راحت پایدار پس از مرگ حوالت کنیم و اگر نمیتوان اکنون طرحی نو در انداخت، باری آن نیامده ندیده را دریابیم. تا هوس اجتماع بر آرزوی آدمی فرمان رواست و اجتماع و فرد دو ساز نابرابرند، شهید قهرمان است. زیرا حتی آنگاه که با دنیای گرداگرد نمی ستیزد، دست کم آن را نمی پذیرد و در هر حال شهید باید سزاوار زیستن باشد تا کشتن او به هر تقدیر و از هر جانب ستم باشد و همدلی را موجب شود. به ویژه مردی چون سیاوش تنها شهید اجتماع و اطرافیان نیست، او شهید روزگاری است که اجتماع خود دستافزاری است در دستهای او. هرچند پس از سقوط ساسانیان شالوده اجتماع روابط طبقات و استنباط از طبیعت و ما بعد طبیعت دگرگون شد و نظام فکری دیگری فرمان روا گشت، اما بیداد روزگار و ستم اجتماع همچنان بر آدمی مسلط بود. پس نه تنها از برکت شاهنامه سرگذشت سیاوش تا امروز به زندگی خود زیست می کند، بلکه در ادب فارسی همیشه مظلمه خون سیاوش دامن شاه ترکان را گرفته است. زیرا خاک ضمیر ما هرگز خون سیاوش را نخواست و ننوشید. اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته اند و می گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است. تاریخ بخارا، تصحیح مدرس رضوی. حتی هنوز در پاره ای از گوشه های دور سیاوش شهید کامل و سرنوشت او نشان ظلمی است که انسان عرصه آن است. در مراسم سوگواری نیز در کوه کیلویه زنهایی هستند که تصنیفهای خیلی قدیمی را با آهنگ غمناکی به مناسبت مجلس عزا می خوانند و ندبه و مویه می کنند. این عمل را سوسیوش یا سوگ سیاوش می نامند. صادق هدایت، ترانه های عامیانه. اندوه مرگ هجوم می آورد و دل خود را با سرود مرگ سیاوش تسکین می دهیم که ناسزاوار ترین مرگی است از آن مردی سزاوار به زیستن. جایی که بر چنان آزاده‌ای چنین ستمی رود، چه جای زاری من و توست. جهان چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. شهادت پدیده‌ای مقدس و در نتیجه با معتقدات دینی درآمیخته است. پس از اسلام دین و دنیای مرد ایرانی تغییر کرد، اما بسیاری از تصورات آیین و اجتماع کهن که در اعماق ناخودآگاه وی رسوب کرده بود بر جای ماند. پس از زمانها پاره ای از یاد رفت و پاره ای دیگر با اندیشه ها و زندگی جدید درآمیخت و تصورات و ذهنیات تازه ای ساخت. داستان شهادت سیاوش از این گروه ماندنی ها بود و ماند. اما از آنجا که شهید قهرمانی دینی است، مؤمنان تازه نیازمند شهیدی از مقدسان دین خود بودند. البته شهادت سیاوش نیز وابسته به عالم بالاست، اما او نمیتوانست در نظر مسلمانی مؤمن مبشر نجات باشد، زیرا این موهبت را هر دینی از راه خود به پیروانش نوید میدهد و انجام آن را از بزرگان و مقدسان خود چشم دارد. در نظر چنین مسلمانی سرگذشت آن نامراد هشدار و عبرت است، نشان بیداد قوی دستان دنیادار و مظلومی پاکان و پیروزی نهایی حقیقت بر کذب است. دنیای فانی جنت افراسیاب و جهنم سیاوش است و آخرت باقی به عکس. اما دیگر او را در مقام آن برگزیده‌ای که با رسالتی آسمانی روزگار را دگرگون کند نمی دانند. مسلمانی ایرانی که در آب و هوای سنت‌های اساطیری و فرهنگی خود می‌روید محتمل است که سیاوش را در چنین مقامی احساس کند. در پس چنان تصویر خودآگاهی از افسانه شاید چنین دریافت ناخودآگاهی نیز خفته باشد. اما این دریافت نمی‌تواند به خودآگاه مرد مسلمان راه یابد، زیرا هرچند مجوسان اهل کتابند ولی رستگاری و معاد تمهیدات دیگری دارند. چون عالمی دیگر ساخته شد، آدمی دیگر بباید ساخت و این آدم دیگر حسین علی شهید کربلاست. سیاوش الهی جای خود را به او واگذاشت و تعزیه جای سوگ سیاوش را گرفت. شهادت از آن شیعیان است که در عین مسلمانی با دستگاه خلافت بغداد بیگانه بودند. در دورانی که مسلمانی مرادف قومیت و فرهنگ عرب بود، عجمان که از تاریخ و فرهنگ خود گسیخته نشدند، چون قوم متفاوتی بر جای ماندند. آنها به سبب مسلمانی در عربها مستحیل نشدند و در نتیجه حکومت خلیفه بغداد برای آنان حکومت قومی دیگر بود. البته در دوران اسلامی تاریخ ایران ملیت نشان یگانگی با بیگانگی نبود. اسلام آن رشته ای بود که مؤمنان را به هم می پیوست. هر که مسلمان بود خودی بود و هر که نبود بسته به آیینی که داشت به درجات بیگانه بود. مسلمانان برادر بودند، اما ایرانیان مسلمان برادران ناتنی. مذهب تشیع این احساس غیریت را شدیدتر کرد. اگر دین وجه اشتراک مردم بود، پس خلاف در دین و پیروی از مذهبی دیگر وجه اختلاف و مایه جدایی بود. بدین سان شیعیان ایرانی دستگاه خلافت را ظلمه و فرمان روایی آن را ناحق می دانستند و خود را از نظر مذهبی و قومی بر حق و ستم دیده می پنداشتند. این احساس مظلومی مضاعف آنان را به مظلومان دیگر، به خاندان علی می پیوست. شیعیان به مذهب آنان و در دشمنی با خلیفه دمشق و بغداد همدل آنان بودند. ماجرای شهادت حسین و همراهان او نه تنها در دل شیعیان که در نظر مسلمانان عدالت طلب مقابله تشنگان حقیقت است با فاسقان دنیادار. ترجمه تفسیر طبری به اهتمام حبیب یغمایی. آنگاه که حسنک وزیر را به کشتن می‌برند، به یاد شهید کربلاست که می‌گوید جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم. تاریخ بیهقی به اهتمام دکتر فیاض. حسنک را تهمت زده بودند که قرمتی است، اما از انکار او و سخن ابوالفضل بیهقی چنین برمی آید که این فقط دستاویز قتل بود. پس در نظر گوینده و نویسنده ای اهل سنت هم مرگ امام سوم ظالمانه ترین و ناحق ترین مرگ است که بدان مثل می زنند. تا شیعیان شیفته آن بزرگوار خود چه گویند؟ باری آن سنت شهادت و سوگواری برای سیاوش که تاریخ بخارا بدان اشاره ای کرده ظرفی به هزین نمیافت. پانویس: در فضیلت امیر المؤمنین حسین علیه السلام. بسی خون کردن دهل ملامت، ولی این خون نخسبد تا قیامت. هر آن خونی که بر روی زمان است، برفت از چشم و این خون جاودانه است. چو ذاتش آفتاب جاودان بود، ز خون او شفق باقی از آن بود. چو آن خورشید دین شد ناپدیدار، در آن خون چرخ می گردد چو پرگار. خسرونامه منسوب به عطار به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خانساری. ادامه متن. آنچه با نظام فکری دین جدید همساز نبود فراموش شد و آنچه ماند از اختلاط با وقایع تاریخی و داستانی دیگر، اسطوره امام حسین و شهادت او و یارانش را فراهم ساخت. کارکرد این تحول ناخودآگاه و بسیار پنهان در بطن تصورات مؤمنان بود. از همین رو نشانه های آن نیز در ادبیات کتبی و حتی شفاهی زبانهای ایرانی و فرقه های مذهبی ایرانیان سخت نادر است. از جمله در سرودهای دینی یارسان، روح عالی قلندر از هابیل به جمشید و از وی به ایرج و سیاوش و امام حسین و سپس به بابا طاهر و دیگران حلول کرد. پانویس در مورد یارسان. سرودهای یارسان از آن پیروان اهل حق است. مذهب یا مسلک اهل حق یکی از رشته های وابسته به مذهب تشیع است و مجموعه است از عقاید و آداب خاص مذهبی که با ذخایر معنوی ایران پیش از اسلام و افکار فرق غالیب پس از اسلام که به خصوص در مناطق غرب ایران پراکنده بودند در هم آمیخته است. دکتر محمد مکری، مقدمه شاهنامه حقیقت. پانویس در مورد امام حسین و سپس بابا طاهر و دیگران حلول کرد. سرودهای دینی یارسان، ترجمه ماشالله سوری، نقل به معنا. یک، او تشت طلا. ادامه پانویس رو ببخشید، من جا انداختم. از سرودهای دینی یارسان. به باور یارسان، انسان دارای ذره ای از ذرات خدایی است. این ذرات الهی که در جسم آدمی وجود دارد همیشه در نزد پاکان و برگزیدگان در گردش می باشد. یارسان این حلول را تناسخ یا دونادون می گویند. دون برگزیده است که ذات پروردگار در او حلول کرده است. از همان کتاب سرودهای دینی، ترجمه ماشالله سوری. ادامه متن. او تشت طلا، یعنی آن تشت طلا. دو، سه دونم چین او تشت طلا، یعنی سه دونم چین، سه رفته، دو رفته است، آن تشت طلا. سه، اول سیاوخش، دومین یحیی، چهار سیومین حسین پور شهنشاه، پنج و تشت طلا کردن نخچیرم، شش جدا کردن رأس منیرم. از همان کتاب، صفحه 102. متن قسمتی از سرود شماره 4. اسطوره خون سیاوش به صورتهای دیگر با شهادت یحیی در آمیخته است. در تعزیه شهادت یحیی، عالم به شاه میگوید: خطاب من به تو ای پادشاه عرش سریر، شنو تو عرض مرا و کلام من بپذیر. کنون که کشتن یحیی تو را بود منظور، بدان که من به تواریخ دیدم مستور، که قطره ای اگر از خون او چکد به زمین، دیگر گیاه نمی روید از زمین به یقین. در این خصوص نما فکری ای امیر دقیق، که خون او نچکد بر زمین به هیچ طریق. تعزیه شهادت یحیی زکریا، نسخه خطی، کتابخانه ملک. آنجا که یحیی را کشته بودند، آن خون همی جوشید و هرچند که خاک بر سر آن می ریختند، خون بر سر خاک می آمد و همچنان می جوشید. دمشق و خبر این خون یحیی به همه جهان پراکنده شد و مردمان می گفتند که ملک هیردوس با مردمان یکی شد و یحیی را بکشتند و آن خون او هیچ نمی آرامد و همچنان می جوشد. ترجمه تفسیر طبری به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی. ادامه مد. 7. رواج دهنده هر دین سرحلقه پادشاهان. 8. جمشید جنبند نگهدار راه‌های تنهایی. 9. توی ایرج یحیی سیاوش کی. 10. آنگاه به صورت حسین در کربلا کشته شدی. 11. عالی قلندر طاهر قلندر. 12. دیگر چه گویم برایت پور اسکندر. همان کتاب قسمتی از سرود شماره 8. بدین گونه حسین علی پس از سیاوش و یحیی و دیگران می آید. پانویس در تعزیه نیز شهادت حسین کشتن یحیی را به یاد می آورد. زینب در باره برادر می گوید مهلتی بهر یحیای زارم تشت آبی برایش بیارم خون پاکش به گل کی گذارم. بندکی بعد در مجلسی دیگر از همان تعزیه می گوید یک دم اجازه بده آیم به قتلگاه رنگین کنم به خون این کهنه معجرم. حیف است خون حلق تو ریزند بر زمین یحیای من اجازه که تشتی بیاورم. تعزیه روز عاشورا شهادت امام حسین نقل از یک نسخه خطی قزوین ده موشقین. ادامه متن و شهادت او یعنی حسین صورت دیگری است از مرگ آنان. در اینجا شهید تازه پیشینیان را به فراموشی نمی افکند بلکه در سلسله شهیدان با آنها در آمیخته می شود. ذات پروردگار در برگزیدگانی حلول می کند و عجب آن که همین برگزیدگان شهید می شوند. گویی دنیای خاکی وجود آنها را بر نمی تابد و اگرچه این دنیا با ذات خدا کاری نمی تواند اما جسم او را تباه می کند. شاید با این حلول پیاپی زمین هرگز خالی از حجت نماند و همیشه امام عصری باشد. باری زاری بر مردگان از دیرباز مرسوم بود که اوستا آن را منع می کرد و معتقدان به آن همچنان بر عزیزان از دست رفته می گریستند. ایرانیان پس از مسلمانی هم سالها با سرودها و به آیین خاص برای سیاوش دین و اساطیر پیشین سوگواری می کردند. نه تنها در بخارا که در مرو نیز نشانی از گریستن و سرود خواندن در دست است. ملک و شعرا بهار کتاب سبت شناسی. از جانب دیگر همیشه سوگواری بر مردگان یکی از رسمهای همگانی دیلمیان بود. مینورسکی رکن دوله سه روز برای پدرش و معز دوله به سبب بیماری برای خودش عزاداری کرد. سمسام دوله پس از شکست روزه گرفت و جامه سیاه پوشید. مقدسی به نقل از مینورسکی همان جزوه. دیلمستان سرزمین سرکشی بود که دیر به دست عرب‌ها افتاد و کم با راه و رسم آنها در آمیخت و هرگز خلیفه بر آنجا به آسودگی حکومت نکرد. اینان مردمی ساده بودند که به پادشاهی رسیدند، فرزندان بویه ماهیگیر. پس اگر عادتی و رسمی در میانشان بود اصیل بود، نه آریتی و حاصل آشنایی با تمدن‌های دیگر. این دیلمیان در بغداد برای امام حسین عزاداری کردند. در دهم محرم این سال معز الدوله دیلمی به مردم دستور داد که برای حسین علی دکانهایشان را ببندند و بازارها را تعطیل کنند و خرید و فروش نکنند و نوحه بخوانند و جامه‌های خشن و سیاه بپوشند و زنان موی پریشان و روی سیاه کرده و جامه چاک زده نوحه بخوانند و در شهر بگردند و سیلی به صورت بزنند و مردم چنین کردند. و سنیان به سبب زیادی شیعیان و نیز بدان سبب که پادشاه با ایشان بود قدرت نداشتند که مانع این کار شوند. ابن عسیر کامل، ذیل حوادث، سال 352. دیلمیان شیعی به آیین خود برای شهید کربلا عزاداری کردند. این نخستین دسته مذهبی بزرگی است که از آن با خبریم و می‌دانیم که مانند سرودهای غم‌انگیز پیشین در اینجا نیز نوحه می‌خواندند و بر مرگ می‌گریستند. سنت سوگواری در عزاداری شهید تازه به کار گرفته شد. مردی اساطیری جای خود را به مردی تاریخی داد تا پس از چندی این مرد نیز در مرز مبهم اسطوره و تاریخ جای گیرد. آیین سوگواری گسترش و تکامل یافت و سرودخوانی و گریستن مغان به نوحه‌خوانی و دسته بدل شد و تعزیه ثمره بعدی این هاست. خبری که از تعزیه داریم از زمانهای نزدیک است، اما آنچه در دوره قاجاریه بود و از آن با خبریم، آن متن و اجرا و اقبال عموم و ساخت و پرداخت تمام نمیتوانست یک روزه بروید و رشد کند. گرچه گذشته پنهان است، اما این تکامل شاید حاصل عمری دراز باشد. استنباط از پدیده شهادت نیز چون آداب و رسوم آن به یکسان نماند. سیاوش تا دم مرگ مردی است جبری که از قضای آمده و نیامده نمی گریزد و تنها مرگ همه چیز و از جمله خود او را زیر و رو می کند. اما حسین شیعیان گرچه قضای آمدنی و تقدیر خود را نیک می شناسد، اما با آن سر جنگ دارد و می جنگد. او نتیجه جنگ را می داند و چون کشته شد پیروز شد، زیرا توانست دنیای فانی را فدای آخرت باقی کند و با ترک جسم روح را برهاند و در برابر ظلم اهل دنیا پاسدار عدل الهی باشد در دنیا. در آن دوران شورش‌های بابک و یعقوب و شعر درشت و سرکش ناصر خسرو، رافضی و قرمطی و اسماعیلی و فلان و بیسار در جنگ با دستگاه خلافت به شهیدی حسین و یا شاید مردان دیگر نظر داشتند و از مردن راه زیستن می آموختند. در آن روزگار بی آرامان شهید کربلا پنداری آن پهلوان است که پس از مرگ هم سوار بر اسب در میان پیروان خود و مایه بی پروایی دل آنهاست. پانویس: سید پهلوان نامی جنگ‌های دینی و ملی اسپانیایی‌ها به ضد تازیان پس از مرگ نیز سوار بر اسب در میان سرداران و سپاهیان و مایه دلگرمی و پیروزی آنها بود. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. به ادامه برنامه‌تون برسید و
سپاسگزارم.
باشید با شنوندگان عزیز.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.
خدا حافظ.